الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این شرط، این واجب طواف بود که فرمودند باید طواف کننده کعبه را بر یسار خودش قرار بدهد، سمت چپ خودش قرار بدهد. ما عرض کردیم اونی که مستفاد از نصوص و فتوای قدماست اینه که جهت سیر طائف از حجر الاسود به سمت هجر اسماعیل باشه، نه به سمت رکن یمانی. اما این که منکب ایسرش محاذی باشد با کعبه، این در کلمات برخی از فقها مثل علامه در تذکره مطرح شده که فرمودن طواف روبروی خانه خدا اگر بخواهد بکند، مستقبل القبله بخواهد دور خانه خدا طواف کند، طوافش باطل است. یا روبروی جمعیتی که به سمت هجر اسماعیل می روند، رو به جمعیت می کند و عقب به سمت هجر اسماعیل می رود. رویش به طرف حجر الاسود است و پشتش به اون سمت هجر اسماعیل به شکل قهقرا جلو می رود. فرمود این جائز نیست و این طواف صحیح نیست. ما وجه واضحی برای این مطلب نفهمیدیم. اگر میگویید نص خاص داریم که نداریم، پیامبر صلوات الله علیه و علی اهل بیت اینجور طواف میکردند، بله، ولی چون روش متعارف این است، این ظهور پیدا نمیکند در وجوب شرعی. روش متعارف این است که انسان جلو که می رود نگاهش به جلو است. اما اگر کسی خلاف این روش متعارف عمل کرد، عرف نمی گوید طاف بالبیت. الان کسانی که دور ذریح بچرخند رویشان به طرف ذریح باشد، نمی گویند طواف کرد دور ذریح؟ قطعا صدق می کند.
بله.
چرا؟ میگیم برو تا در خونه زید و بیا، حالا هر جوری بره، حتما باید مستقیم بره به اون سمت. حالا اینایی که سوار بر مرکب بودن، به جای اینکه هر شبت خدمتتون که نگاهشان به جلو باشد، برعکس سوار مرکب می شدن، یا نه به طرف راست به مرکب سوار می شدن که روبروی کعبه قرار می گرفتن، نمی گفتن یطوف و بالبیت. اینها ای که بیمارند و شخص اینا را حمل می کنه با خودش رو دوشش، البته دو فرض داره، یکی که می ذاره پشتش کول میکنه اون بیمار را. خب این منکب المریض علی یسار الکعبه، منکبه الایسر محازن للکعبه، جعل الکعبه علی یساره. ولی یک راه اینه که نه، آدم نحیفیست تو بغلش میگیره. بچه هایی رو که تو بغل میگرفتن که طبعا روی این بچه به عقب هست نه به جلو، این غیر متعارفه. غیر متعارف خودش اگر طواف کنه، بله، پیاده بخواد بره پشت یعنی به صورت قهقرا بره جلو، پشتش رو بکنه و به صورت قهقرا بره به جلو، بله خلاف متعارفه. مگه هر کار خلاف متعارفی باطله؟ شما اگر برید بالای دیوار نماز بخونید نمازتون باطله؟ برید سجاده فرض کنید بالای دیوار خونتون نماز بخونید، کسی از فقها ملتزم شده که این نماز باطل است؟ خلاف عرف نیست؟ روی دیوار نماز خوندن خلاف عرف نیست؟ ولی چه اشکالی دارد؟ خب قانون که محدود نکرده است، قضیه حقیقی است قانون. تو قوانین نگاه نمی کنن ببینن متعارف چیست. طواف حول البیت فقط انصراف داره از اینی که پشت به کعبه بخواد طواف کنه، اما نه، بحث پشت به کعبه نیست، بحث اینه که جمعیت داره میره طرف حجر اسماعیل، این مدیر کاروانم روبروی جمعیت دعای اشواط برای اونا میخونه، خانم های فامیل رو برده میخواد برای اینکه مواظب باشه که مزاحم نداشته باشن، داره کامل روبروی اونها قرار گرفته و خانم ها میان جلو، اینم عقب عقب میره به سمت جلو. این بگیم شما مشمول قانون نیستی، شما مشمول طواف بالبیت نیستی. چرا مشمول نیست؟ ما به نظرمون این هیچ مشکلی ندارد و اگرم اینجا با ما همراهی نکنید، اما خیلی ها در فتحت هجر اسماعیل این رو پذیرفتن که قطعاً دقت لازم نیست. منکب ایسر انسان رو به کعبه واقع نمیشه. وقتی شما از کعبه زدید جلو رفتید به طرف حجر اسماعیل، منکب ایسرتان در مقابل اون در دیگر حجر اسماعیل قرار میگیره، نه در مقابل کعبه. مگر خودتونو یه کمی منکب ایسرتونو تکان بدید که به سمت کعبه منحرف بشود، که قطعا این لازم نیست و از پیامبرم این نقل نشده که همچه کاری کردن، در حالی که سوار بر شتر خودشون بودن و طواف میکردن. اگر این کار رو میکردن غیر متعارف بود و نقل میشد. قطعا حجر اسماعیل جزء کعبه نیست. خب حالا اجازه بدید راجع به حجر اسماعیل الان میخواییم صحبت کنیم. اصلا در بخشی از مراحل طواف نوع مردم، حداقل نوع عامه، اینجورن که رو به کعبه میشن. وقتی میرسن به حجرالاسود میخوان استلام بکنن، از یعنی استلام به معنای اون دست زدن به حجر الاسود رو عرضه می کنم، استقبال حجر الاسود به اصطلاح صحیح می کنن، الله اکبر میگن، اصلا روبروی حجر الاسود قرار می گیرن و یه مقداری هم همینجوری میان جلو، چون اصلا امکان توقف گاهی نیست، و همون حال میان جلو و هیچ خلاف متعارف هم نیست. و در ازدحام که کاملا متعارفه که حتی اون حالتی که پشت به کعبه میشه که از کنی مقدار کمش مضر به صدق و عرفی طواف هم نیست و خلاف متعارف هم نیست. واجب چهارم، ادخال و هجر اسماعیل فی المطاف. پشت به کعبه بله نمیشه، اما رو به کعبه چه اشکال داره؟ کل هر شوت رو همینجور طواف میکنه، میره نزدیک مطاف، آرام آرام، عجلم نداره، هی با خدا مناجات میکنه رو به کعبه، میگه خدا بنده رو سیاهتم، عبدک العاصی عطاکا، گریه میکنه، هر شوتش تموم میشه با حالت گریه و زاری. شما هم تو فکر این هستید که شک نکنید در عدد اشواط، کسی حولتون نده، عرض شود خدمتتون که منکب اکثرتون مبادا اگر خط کشی هندسی بکنن یک مقدار از کعبه منحرف بشه اون خط کشیش، با اون وضع طوافتون رو تموم میکنید. خب حالا ما مشکلی با شما نداریم، ولی کار او، کار اون بنده خدا که اشکالی داره. طاف بالبیت سبعت اشواط. حالا میخواد آدم احتیاط کنه، چون مشهور بین متأخرین این است که یجعل من کعبه الایسر محاذیا للکعبه. خب حالا بحث دیگری است، ولیکن مقتضای صناعت این است که این معتبر نیست. الرابع، ادخال و هجر اسماعیل فی المطاف. هجر اسماعیل قطعا داخل در محدوده طواف نیست، یعنی کسی که طواف می کند باید بیرون هجر اسماعیل طواف کند، نمی شود از یک در هجر اسماعیل وارد بشود و از در دیگر خارج بشود به قصد طواف، یا از دیوار هجر اسماعیل عبور کند به عنوان طواف، این جائز نیست و این متسالم علیه بین مسلمین هست. در روایات صحیح هم داریم که کسی که اختصار بکند یک شوط از طواف را در هجر، اختصار مختصر کردن شوط به این است که از یک در که کنار حجر الاسود انتهای اون، یعنی ابتدای رکن عراقی هست، از اون در وارد بشود و از اون رکن شامی خارج بشود، روایت داریم یعید و ذالک الشوط، اون شوط باطل می شود، نمیتونه برگرده بگه خب استغفرالله برمیگردم از همون جایی که جدا شدم از جمعیت طوافم را شوتم را تکمیل میکنم. نه خیر، اون شوت ملغاست، باید از حجر الاسود شروع کند و اون شوت را تکمیل کند. این که هجر اسماعیل جایی نیست که بشود از آن طواف کرد، بلکه باید بیرون آن طواف کرد، به معنای این نیست که هجر اسماعیل جزء کعبه است. نه، هجر اسماعیل جزء کعبه نیست، حتی جزء مسجد الحرام بودنش هم معلوم نیست. جزء کعبه نیست، صحیحه معاویه ابن عمار داره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحجر امن البیت هو او فیه شیء من البیت، فقال لا ولا قلامة ظفر، حتی به اندازه نوک ناخن، ولكن اسماعیل دفن امه فی فکره ان یوتع، نخواست که مردم در حال طواف از روی قبر مادرش طواف کنن یا راه برون. فجعل علیه هجرا و فیه قبور انبیاء، که در روایت داریم که خود اسماعیل علیه السلام هم که فوت کرد دفن مع امه فی الهجر و هو ابن ثلاثین و مات سنه، ابن ثلاثین و مات سنه، بچه 130 ساله بود در هنگام وفات. دیگه حالا نمیدونم دیگه در داخل هجر، نه میخواستن مردم از اونجا رفت آمد نکنه، حالا یک کسی میره اونجا مثل مقبره میره اونجا نداره، اما اینکه مردم ای عبور و مرور بکنن به طور در طواف و مانند آن، از این جلوگیری کرد. و در روایت داریم که این هجر اسماعیل محل نگهداری گوسفندان اسماعیل بود، گوسفندانش رو اونجا نگه میداد. بعدش هم که شد مقبره، بعضی هم میگن آخه تو مسجد که نمیشه که دیگران اموات رو دفن کرد، حالا یا استثناء این در حد در اون زمان مثلا جائز بود، یا اصلا شبهه اینه که ما میگیم اصلا معلوم نیست هجر اسماعیل جز مسجد هم باشه، ممکن است یک بخشی از مسجد رو استثناء کنن بگن اینجا مسجد نیست، از اول که وقت میکنن بگن این قسمت جز مسجد نیست، اینجا مقبره است، قرینه رو بنا نیست که تو بلندگو اعلام کنن. کجا اتفاقا فوضع علیه الهجر، محل نگهداری گوسفندانش بود دیگه، بهتر از این قرینه؟ شما دلتون میاد گوسفندان رو ببینید برید تو مسجد الحرام یا تو مسجد معمولی؟ این اصلا معلوم نیست اون قسمت جزء مسجد بوده و حتی الان هم جزء مسجد باشه. حائض اصلا در مسجد الحرام که اطراف هجر اسماعیله نمیتونه وارد بشه. خب این راجع به این بحث. البته ما روایت معتبره پیدا نکردیم که بگه هجر اسماعیل جزء کعبه است، اگر شما پیدا کردید بفرمایید من استفاده میکنم. خب یه مطلب عرض کنم، دیوار هجر اسماعیل رو الان عریض کردن، مثل سابق نیست، حتی اون زمانی که ابتدا ما میرفتیم عریض نبود، در تجدید بنا که کردن یک مقدار مسجد الحرام رو یک تغییراتی دادن، دیوار هجر اسماعیل را عریض کردن که بخشی از متاف گرفته شد و تزییف شد، یعنی حدودا متاف بنابر نظر مشهور در ناحیه هجر اسماعیل حدودا 3 متر بود، الان شده 2 متر و نیم حدودا حدودا. ولذا اصلا این بحث که مطرح می کنن که انسان در حال طواف آیا می تواند دستانش را روی دیوار هجر بگذارد یا نمی تواند، که علامه هلی فرموده نمی تواند، چون باید هجر ما یطاف و حوله باشد مثل بیت، و ما یطاف و حوله معنایش این است که طائف به جمیع اجزاء بدنش خارج باشد از اون ما یطاف علیه. خب اصلا این بحث ها دیگه موضوعیت نداره، و برای اینکه اون دیوار عریض اونقدر عریض هست که دیگه هرچی هم دستمون رو دراز کنیم به اون دیوار اصلی حجر نمیرسد. علاوه بر این که عرفن، حالا اگر گفتن شما دوره فرض کنید که یک محوطه‌ای طواف کن، دستتو ببری داخل اون محوطه، نمیگن یطوف حوله؟ معظم اعضاء بدنت بیرون است، حالا دستت رو ببری داخل، این مانع است که طواف حوله میشه؟ قطعا مانع نمیشه، ولذا هیچ اشکال ندارد. اما واجب خامس این است که طائف از کعبه بیرون باشد و از جمله شادروان. خروج طائف از کعبه یک معناش اینه که اگر طائف دخل الکعبه بطل توافق، این مسلم. روایت داریم که شخصی در حال طواف بود، فوجد البیت فارغا، دید چون در اون زمان ظاهرا در کعبه رو نمی بستن، در کعبه باز بود، نگاه کردید که خلوت است، حوض کرد که وارد کعبه بشه. امام می‌فرماد که طوافش باطل است. این رو بعدا هم عرض می‌کنم. اما یک معنا اینه که باید کعبه که مطاف هست، انسان بیرون مطاف حرکت کند تا طبق کنه طاف حول الکعبه. این مقدمه چینیه برای اینکه بحث شادروان رو مطرح کنن. شادروان که میگن معرب شادروانه، یعنی پایه های ساختمان. شادروان از حجر الاسود تا رکن شامی، اونطور که به خاطرم هست، پایین کعبه این پایه‌ای هست که جلو آمده. ظاهرا قدیم جوری بود، مسطح بود، میشد روش راه رفت. الان کج کردند به جوری که به آسانی نمیشه روش راه رفت، ولی میشه یه پا رو روش گذاشت، یا مثلا یه جوری تو شلوغی مثلا به کمک اون جمعیتی که فشار میدن با آدم بره روی شادروان قرار بگیره. علما نوعا فرمودن راه رفتن روی شادروان به قصد طواف صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه شادروان جزءه کعبه است و طواف باید خارج کعبه باشه، و الا طاف حوله طاف بهی صدق نمی کنه. جهت این که شادروان جزء کعبه است، میگن 10 سال قبل از ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله سیل کعبه رو خراب کرد. مشرکین تجدید بنا که میخواستن بکنن کعبه رو، اموال طیب و طاهرشون کم بود. بنا کعبه که با پول حلال و طیب و طاهر میخواستن باشه، پولشون کم اومد تا نرسوندن تا آخر اون پایه های کعبه قدیم. یک مقدار از این پایه های کعبه قدیم بیرون موند. این دیوار عریض نشد، این دیوار سمت حجرالاسود تا رکن شامی عریض نشد. دیوار مثلا 20 سانتی چیدن مثلا کجا؟ اونی نه، چهار طرف قطعا نیست، یا سه طرف است یا دو طرف. خب هجر اسماعیل که از رکن عراقی تا رکن شامی است، اونو که عرض کردم از رکن بله دو طرف یا سه طرف شازروان داره، چهار طرف یقینا نداره. خب عرض شود خدمتتون که خب اینها اساسه. حالا تو تاریخ اینجور گفتن، من بیام خلاف تاریخ بگم؟ دیگه تو تاریخ اینجور گفتن، نگاه کنید تو تذکره هست، تو جواهر هست. حالا ما بگیم نخیر، اینم حق بازی مشرکین قریش بود، نمیخواستم پول خرج کنم، ما چه میدونیم. میگه و قصرت الاموال و طیبت و الهدایا و النذور عن امارته فترکو من جانب الهج بعد البيت قریب بینه و ضیقوا عرض الجدار من الركن الاسود الى الشامی الذي یلیه فبقی من الاساس شبه دکان مرتفعا، که همون حدیث است که پیامبر به عایشه فرمود لولا حدثان قوم که به شرک، یا لولا قوم که حدیثو عهد بالاسلام لهدمت البیت و بنیته على قواعد ابراهیم فالسبته بالارض. می آوردم بیت الله رو مساوی زمین قرار می دادم، در حالی که الان حدودا یک متر بالای زمین هست. و جعلت له بابین شرقیا و غربیا. خب حالا این شازروان ادعای تسالم شده و بعید هم نیست که قطعی باشه از تاریخ که سابقا جزء بیت بوده، جایی بوده که دیوار بیت بر او بنا شده، بعدن دیوار بیت رو بر او بنا نکردن، بیرون ماند. ولذا اگر ما بریم روی شازروان راه بریم به قصد طواف، صد نمی کنه طاف بالبیت از دو جهت. یک جهت اینه که کعبه درست الان بنایش کوچک شده، ولی زمینش هم جز کعبه است. ما باید هم از زمین کعبه بیرون باشیم، هم از بنای کعبه، چون طاف حول بیت ظاهرش اینه که بیت زمین است و اون بنا. اگر بیان بگن مثلا بیت، مثلا دور بیت فرض کنید که پیامبر به چرخ طواف کن، همون مولد النبی، اون اگر زمین مسطح بکنن ولی وسطش یک اتاقکی بسازن، شما میرید داخل اون زمین و دور اون اتاقک طواف میکنید، بعد میگید طفت حول بیت النبی. بیت النبی که بزرگتر از این بود، کل این زمین بیت النبی بود. و عرفن، اجازه میفرمایید، و عرفن تا بیرون این زمین طواف نکنیم صرف نمی کنه طاف حول البیت. علاوه بر این که اصلاً بعید نیست استظهار این که بنا مهم نیست، مهم همون زمینه. حالا اگر لا سمح الله بنا منهدم شد، طاف بالبیت صدق نمی کند اگر ما دور اون زمین بچرخیم؟ طاف بالبیت دیگه، حضرت آدم که طاف بالبیت، حضرت نوح که طاف بالبیت با سفینه نوح، ساختمانی مگر بود؟ حالا اون بحث دیگری است. بنا از جهت ارتفاع مهم است، برای چه کتانی مهم است؟ اون یه بحث دیگری است که آیا در این مطاف معلق طبقه دوم بالاتر از دیوار کعبه طواف کنیم صدق طواف میکنه، یا پایین تر اگر باشه صدق طواف میکنه؟ اون یه بحث دیگه، از اینا رو با هم قاطی نکنیم. اگر خدای نکرده این خانه خدا رو فرض کنید یک سالی گفتن ما تخریب میکنیم، حالا فعلا نمیسازیم، حجاج بیان دور همین زمین بدون بنا طواف کنن، بعد از این که طواف کردن رفتن شروع میکنیم به ساختمان سازی، شما میگی صدق میکنه طاف بالبیت؟ طاف بابا، طاف بالبیت ظاهرش اینه که همون زمین. مگه حضرت آدم دور ساختمون طواف کرد؟ مگه حضرت نو دور ساختمون طواف کرد؟ خب بابا بیت یعنی همون کعبه ای که خدا او رو مکان مخصص مشرف به اسم خدا قرار داده، که اون زمین است. یعنی اگر بیاد دولت سعودی خونه خدا رو یک متر در یک متر بکنه، شما میگید بیت الله کوچک شد؟ این اصلا نه محتمل است فقهی، نه محتمل است در عرف متشرعی. علاوه بر همه اینهایی که عرض کردیم، خوده برفرض شما اینقدر اصرار دارید به مطلب باطلتون، فوقش و بحث رو هم به هم میریدید، فوقش میگید آقا بنا مهمه و میزان در بنا هم حال فعلی بناه. الان ما ببینیم بنا کعبه به چه نحوه است، کوچک است، بزرگ است، معیار حال فعلی کعبه است. خب میگیم برفرض ما اینو بگیم، خب این اساس البیت هم جزء بیت عرفن، اساس البیت هم جزء بیت عرفن. اگر یک ساختمانی یک مقدار از پایش بیاد جلو، ولی اون آجر که میچینن رو اون پایه ها یه مقدار عقبتر باشه، سنگچینی میکنن تو روسته ها برای اینکه نم نده، اون سنگچینی ممکنه نیم متر باشه ولی روش که آجر میچینن 30 سانته. خب اون 20 سانتی از سنگینی که اومده جلو جزء بیت نیست؟ جزء بیت دیگه. اگر کسی بره روی اونها راه بره، میگن طاف حول البیت، آن کل این بیته، کل این وقتی بهش شد باید از کل این بیرون باشی تا طاف بالبیت صدق بکنه، ولذا این مسئله روشنه. حالا اجازه بفرمایید، اگه اجازه بفرمایید من بحث رو ادامه بدم، حالا اونو عرض میکنم. راه رفتن روی شازروان مجزی نیست و اون قسمت رو باید تدارک بکنه، اون قسمت رو باید تدارک کنه ها، نه اینکه میگیم مصداق دخول در بیت الله است و مبطل طواف است. عرض نمیگه دخل الکعبه، نه اون قسمت مجزی نیست چون طواف بالبیت صدق نمی کنه. اما دست ببرد به اون قسمت شازروان، مد یدهو مد رأسهو، علامه در تذکره گفته که مشکل است، ما قبول نداریم، ما میگیم نه، معظمه، جسد طائف بیرون از شادروانه، حالا دستش رو ببره اون قسمت شادروان، دست بزنه به دیوار کعبه، عرفاً مانع از صدق طاف بالبیت نیست، ولو اصلا دستش رو اگر بتونه بکنه داخل بیت الله، این عرفاً مانع از صدق طاف بالبیت نیست، اون جهت مشکلی ندارد. بس در اینه، حالا کی میگه که راه میرفتن؟ فقهای عامه‌ام که میگفتن نرید روی شادروان معمولا. تو ازدحام میرن بالای شادروان، تو ازدحام میان بیرون مقام ابراهیم، چون عامه معتقده به حد مطاف نبودن، میومدن بیرون مقام ابراهیم اگر ازدحامی بود. به هر حال خود این اشتهار بین عامه و خاصه که روی شادروان طواف نکنید، خود همین مؤید اینه که طواف روی شادروان مشروع نبوده دیگه. دیگه از این واضح‌تر مطلب بشه برای فقها و برای عامه مردم. حالا اگر نوبت رسید به شک، آی خویی فرموده که خب شک که بکنیم، ممکنه یکی هوس بکنه، استصحاب بکنه، عدم و کون شادروان جزءا من الکعبه را، جزءا من الکعبه، جزءا مما یطاف علیه، و بخواد با این استصحاب بگه پس جائز است ما روی شادروان طواف کنیم، شادروان خارج است از کعبه و از اون چیزی که یطاف و حوله، پس می توانیم روی شادروان طواف کنیم. آقای خویی فرموده این اصل مثبته، استصحاب عدم و کون شادروان جزءا من الکعبه اثبات نمی کنه که طواف علی شادروان طواف حول کعبه، این اصل مثبته. واقعا هم همین جوره، اگر شبهه مصداقی باشه حق با آقای خویه. مثل چی؟ مثل اینکه در سفر الان بعضی ها میگن پردیسان جزء قومه، که ما هم جزء طرفداران این نظر هستیم، نظر فقهی نیست، نظر شهروندیه، که ما فکر میکنیم پردیسان جزء قومه. بعضی ها میگن نه، پردیسان جزء قوم نیست. حالا شک کردیم، بعضی ها ممکنه بگن استثاب میکنیم، پردیسان قبلا جزء قوم نبود اون وقتی که ساختمانی نبود، پس الانم جزء قوم نیست. خب اصل مثبته. چرا؟ برای که شما میخوایید از قوم که برید به سمت پردیسان و از اونجا برید سمت کهک و ما بعدان، استصحاب این که پردیسان جزء قوم نیست ثابت نمیکنه که شما وقتی رفتید به سمت پردیسان خرج تمن قوم. این اصل مثبته دیگه، اثبات نمیکنه خروج از قوم را، استصحاب میگه هنوز داخل قوم هستید، تا از پردیسان رد بشید استصحاب میگه داخل قوم هستید. منتها از اون طرف هم اگه شک بکنید، استصحاب میگه تا نرسیدید به اون مکان متعقن که قوم است، شهرک مهدیه مثلا، هنوز داخل قوم نشدید. خب این استصحاب و هم تعارض هم دارن دیگه، چون استصحاب عدم خروج از قوم، استصحاب عدم تحقق سفر، اون میگه نمازت رو تو پردیسان که داری میری سمت کهک تمام بخون، هنوز از قوم خارج نشدی. از اون طرف استصحاب عدم دخول در شهر قوم، هین از رجوع، میگه هنوز وارد قوم نشدی، نماز رو شکسته بخون، تعارضا تساقطا، حالا کار نداریم. ولی استصحاب عدم کون هذا المکان المشبوه جزءا من قوم اثبات نمیکنه که خروج به اونجا خروج از قم است. در طواف هم همینه. ولی شبهه مطرح شده در مقام اینه که آیا این شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه؟ بعضی مثل مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر و بعضی از شاگردان مرحوم آقای صدر از معاصرین، اینها معتقدند که در وضع خاص، موضوع خاص مثل همین کعبه، شک در سعه و زیغش بازگشت به شک در مفهوم میکنه. مثلا حالا مثال از خودمون بزنیم، شما نمیدونید و ما نمیدونیم خیابون صفایی مثلا وضع شده از چهارراه بیمارستان تا فلکه صفایی، یا از فرض کنید حرم تا فلکه صفایی. خب این شبهه مفهومی است دیگه، نمیدونید مفهوم صفایی چه مقدار ساده. شبهه مصداقیه که نیست، شک در خارج که ندارید. گفته میشه که مثلا شما نمیدونید منا وضع شده بر اون مکانی که دامنه کوه در اطراف منا هم جزء مناست، یا نه دامنه کوه در اطراف منا خارج مناست. این میشه شبهه مفهومیه دیگه. ولذا مرحوم آیست تو مناسکش احکام شبهه مفهومیه رو بار کرده بر این، نه احکام شبهه مصداقیه که مجمع قاعده اشتغاله. گفته میشه کعبه هم همینه، کعبه وضع خاص، موضوع خاصه. کعبه اسم است بر این مکان، نمیدونی بر این مکان ده در ده مثلا، یا بر این مکان ده و نیم در ده و نیم. وقتی مولا میگه توف حول الکعبه، نمیدونیم میگه طواف کن دور این مکان ده متر در ده متر، یا میگه طواف کن در این مکان حول این مکان ده متر و این در ده متر و نیم. میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر دیگه. اونی که موجب زیغ است از او براءت جاری میکنه. کدوم ها موجب زیغه؟ این که مولا به ما بگه طواف کن دور مکانی که ده متر و نیم در ده متر و نیمه، این موجب زیغه دیگه. چون معناش اینه که تو نیم متر، نیم متر مشکوک طواف نکن، یعنی تو اون شادروان طواف نکن. دوران ام بین تعیین و تأخیر میشه در شبهه مفهومیه که بازگشتش به شبهه حکمیه است، و طبق نظر آیون خلافاً للمشهور براءت از تعیین جاری میشه و جائز میشه طواف در این مکان مشکوک که نمیدونیم شازروان جزء بیت است یا جزء بیت نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.